بسم الله الرحمن الرحیم. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت یک وقت فوق العاده ارزشمند بر سفره قرآن کریم آیاتی از سوره مبارکه طه. تمنا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی هدیه بفرمایید. بر اساس آیات قرآن یکی از بیماری‌هایی که ما مبتلا میشیم بیماری فراموشی است. فراموشی، انسان به قول امروزی ها استراتژیک ترین موضوعات رو فراموش میکند. مهمترین موضوعاتی که در سرنوشت او دخالت دارد همونا رو فراموش میکند. یک، خلقت خود را، نسی خلقه، یادش میره چقدر ناتوان بود، یه ذره بود، یه ذره نه، چند میلیون از اونها سر یه سوزن جا میشد، لم یکن شیئا مذکورا، قابل گفت نبود، یه آب بدشکل بدبو، حالا یه مقداری رفته بدنسازی به همه جا مشت میزنه. شهردار منطقه نه، شهردار ناحیه شده، قیافه میگیره. چند تا کتاب خونده، باد به قبقب میندازه، من فوق لیسانسم. چه خبره؟ یه مقدار صادرات، واردات، چه میدونم دلار، اینها رو نمیشناسه خودش رو. نمیدونه کیه. مولا امیر المؤمنین فرمود عجبت للمتکبر، اوله نطفه آخره جیفه. این اولین چیزی که انسانها فراموش میکنن، خلقت خودش. دو، خدا را فراموش میکنن. اونی که همه هستی از اوست، یادش میره این جهان آفریدگار دارد، مرای کسی آفریده. که تو همین آیات سوره طه خداوند خطاب میکند به بعضی، تو فراموش کردی، ما هم تو رو فراموش میکنیم. البته فراموشی در خدا به معنای فراموشی ما نیست. خدا فراموش میکنه یعنی اونو به حال خودش رها میکنه. سومین چیزی که انسان فراموش میکنه خودشه، ارزش خودش. تنسون انفسکم، آی آدم ها، یادتون میره کی هستید، خودتون رو با چارپایان قاطی میکنید. در حدیثی امام معصوم فرمود هر کی میخواد قیمت خودش رو بدونه چنده، ببینه حاضره برای چند دروغ بگه. من یه وقت خودم در دنیای تنهایی با خودم شروع کردم حرف زدن، ببینم حاضرم برای چند دروغ بگم. به خودم گفتم حاضری برای 10,000 تومان؟ نه، 10,000 تومان که پول نیست. برای 100,000 تومان چی؟ نه، برای 100,000 تومان. برای 1,000,000؟ بعید میدونم برای 1,000,000. برای 10,000,000؟ یه دروغ 10,000,000 سود داشته. 10,000,000 باید فکر کنم. برای 100,000,000 چی؟ به هر عددی رسیدیم او قیمت ما هست. خیلی حدیث خطرناکیست. من گاهی این مثال رو میزنم. فرض کنید این انگشتری که الان دست من هست مثلا 10,000,000,000 قیمتشه. فرض یه زلزله آمده، منم تو اون حادثه زلزله بودم و ساختمان‌ها زیر و رو شده و ولی نمردم، زنده هستم، حافظم رو از دست دادم. یه کسی میاد و مرا دلداری میده و آقا خوب میشی، بالاخره این حوادث هست، و بعد نگاش میفته به انگشتر من، به من میگه که اینو میفروشی؟ قابل نداره. میگه نه از تعارف به دور. میفروشی؟ منم یادم رفته انگشتره چقدر میارزه. میگم آره میفروشم. چند حاجی آقا؟ میگم 50,000 تومان. یعنی فاجعه ای که به دنبال فراموش کردن خود پیش میاد ارزان فروشی است. حاضر میشه موجودی که به همه دنیا میارزه از خورشید امیرالمؤمنین فرمود شما از خورشید گرانترید. الان از ژاپنیا بپرسیم یه نیروگاهی که به اندازه خورشید حرارت بده شما محاسباتتون چقدر پولش میشه؟ اولا که نمیتونن چنین کاری بکنن به اندازه خورشید. حالا فرض کنیم پولش چقدر میشه یه نیروگاهی به اندازه خورشید؟ آقا فرمود ای انسان تو از خورشید گرانتری. انسان اگر فراموش کرد کیست، اون فاجعه تلخ این ارزان میفروشه خودش رو. پس تا حالا 3 تا چیز رو گفتیم: خلقت خودش رو فراموش میکنه، خدای خودش رو فراموش میکنه، ارزش خودش رو فراموش میکنه، 4 آیات خدا رو فراموش میکنه. این دنیا پر است از آیات خدا، نشانه های خدا. صدها چراغ دارد و بیراه میرود. این ستاره، این باد، این باران، این برگ درخت، این گنجشک. حالا آیات خدا، چون قرآن تعبیرش اینه: نسو آیات ربه. آدما فراموش میکنن آیات پروردگارشون. یا منظور همین آیات کتاب خداست یا منظور همین آیات در هستیه. دیگه چی رو فراموش میکنه انسان؟ تذکرات رو. همین پریروز یه کسی من رو کنار کشید، نصیحتم کرد، یادم میره. نسو حظن مما ذکرو. یه کسی تذکری بهش داده، 2 روز بعد یادش میره. و 6 چیزی که انسان فراموش میکند روز حساب. نسو یوم الحساب. یادش میره یه روز حسابی هست. نتیجه این میشه که گناه میکنه، سرکشی میکنه، ظلم میکنه. حالا سوال، بالاخره هر مرضی یه درمانگاهی داره، یه دکتری داره. این مرض فراموشی، فراموشی خود، فراموشی خلقت خود، فراموشی آفریدگار خود، فراموشی نصیحتگران، فراموشی امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده و فراموشی جهان آخرت، دعواش چیه؟ دیروز سال روز درگذشت علامه طباطبایی بود. یه صلواتی به روح و روان این مفسر بخونم. علامه طباطبایی این مفسر بزرگ قرآن میفرماید دوای نسیان ذکر است. ذکر. بعد توضیح میده. ذکر به 2 معنا هست. 1 به یاد افتادن، 2 به یاد بودن. مثلا قرآن میفرماید اذکر الله. به نظر شما چه جور معنا کنیم؟ معنا کنیم به یاد خدا بیفتید یا به یاد خدا باشید؟ شما نظرتون چیه؟ میدونیم امره، هر دوش امره. علامه طباطبایی چه میفرماید؟ میفرماید به هر 2 معنا. برای آدمای ضعیفی مثل سید جواد بهشتی همون ذکر به معنای به یاد افتادن، همونم خیلی خوبه. یه وقتی آدم بیدار بشه به یاد بیفته. ولی برای افراد درجه 1 به معنای به یاد بودن، یعنی میخواد بخوابه یاد خدا هست، میخواد غذا بخوره یاد خدا هست، میخواد سر کسب و کاسبی بره، یاد خدا هست. ورزش میخواد بکنه، یاد خدا هست. استاد عزیز بنده حاجی قرائتی برای اینکه فهم بشه این موضوع این مثال رو میزنه. ایشون میگه گاهی ما به اتفاق خانواده مثلا برای یه روز جمعه میخوام از شهر بریم برای تفریح، یه مقدار خوردنی و چه میدونم میوه و سیب زمینی و نون و ترشی و این چیزا برمیداریم، یه مقداری که از شهر دور شیم. جاده ها یه جاهایی دارن به نام پارکینگ. بچه ها میگن بابا گوش نمونه، اگه میخواستیم که همطوری بنشینیم به هم نگاه کنیم که تو خونم بود، پدر میزنه تو پارکینگ، همونجا یه سفره پهن میکنن زیر درخت یا کنار چشمه آب، یا دوباره جاده خودشون رو میرن. یکی دو ساعت که میذره دوباره بچه ها میگن پاهامون خوابش برده، پدر جون خسته شده، میزنه تو پارکینگ. آقای قرائتی اینطور مثال میزنه. مسلمانی بعضی از ماها اینطوره، یه مسیری داریم تو زندگی کاری به خدا و اسلام و اینا نداره. از صبح میام مشغول کار میشیم، حالا یکی آهنگره، یکی جوشکاره، یکی راننده تاکسیه، یکی معلمه، برای خودش برنامه داره، تا صدای مؤذن بلند میشه الله اکبر میگه برو تو پارکینگ، میاد 4 رکعت 8 رکعت نماز میخونه، دوباره از مسجد میاد بیرون، چجور کسب درآمد کنم، چجور با مردم باشم، چجور خانواده داری کنم، کاری نداره به اسلام. تو صدای مؤذن بلند میشه الله اکبر الله، برو تو پارکینگ. یعنی مسلمانی بعضی چند تا چند دقیقه است به عنوان پارکینگ. جاده جاده اسلام نیست، جاده رو خودش تنظیم کرده، اما بعضی یه راهی را انتخاب کردن، اون راه خداست. یعنی غذا خوردن، کسب و کار، همسرداری، تفریحات، معاشرت، همش رو نگاه میکنه خدا چگونه گفته. این دومی ذکر به معنای بیاد بودن است. اولی که میره بزن تو پارکینگ، ذکر به معنای بیاد افتادن. علامه طباطبایی میفرماید هر دو خوبه، بهتر از آدم های غافله. که یه حدیث داریم که مردم خوابند، وقتی میمیرند بیدار میشوند. عربیش اینه الناس نامو، مردم خوابند، اذا ماتو انتبهو، وقتی مرد تازه بیدار میشه. اه ما برای مأموریتی آمده بودیم، چی شد؟ پس بیماری چی شد؟ نسیان. دواش چی شد؟ ذکر. ذکرم دو جوره، مثل این داروهایی که تو داروخانه ها هست، گاهی نوع ضعیفشه گاهی نه، نوع درجه یک. خب ذکر چیه؟ فرمودن بهترین ذکر همه قرآنه. قرآن بارها خودشو به عنوان ذکر معرفی کرده، یعنی به خوانندگانش میفرماید اگه منو بخونید من شما رو به یاد قیمتتون میاندازم، من شما رو به یاد خداتون میاندازم، من شما رو به یاد گذشته میاندازم، من شما رو به یاد آینده میاندازم، من شما رو به یاد نصیحت نصیحتگران میاندازم. ذکر یعنی قرآن. بعضی گفتن ذکر یعنی نماز، صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، مغرب، عشا، نماز واجب، نماز مستحب، اینها یعنی یادت نره کی هستی، یادت نره برای چی آمدی، یادت نره کجا میری. دیگه ذکر چیه؟ دوست خوب. حدیث داریم با یه کسی دوست بشوید، جالسو من یذکرکم الله رؤیتو، همین اندازه نگات بهش میفته بیدار بشه، یاد خدا بیفته. میگه من یه رفیق دارم خیلی قیمتیه، میپرسیم از شما چه جور رفیقیه، میگه هر وقت دیدمش یاد خدا میفتم. یه درسی به من میده یا مرا از بدی باز میداره. رفیق خوب. دیده چی؟ یکی از چیزایی که همین ماده ذکر درش هست تاریخ گذشته است. تاریخ گذشته بیدار کننده است که تو این آیاتی که امشب میخوام بخوانیم آمده. با این مقدمه وارد آیات میشیم. صلواتی بفرستین. آیاتی که هفته قبل خواندیم این آیات بود که یک کسانی وقتی محشور میشوند، نابینا محشور میشوند، بعد اعتراض میکنه، قال رب لم حشرتنی اعما، پروردگارو چرا مرا کور محشور کردی، وقد کنت بصیرا، من تو دنیا میدیدم، چشم داشتم. قال خداوند میفرماید کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، آیه های ما برای تو آمد تو فراموش کردی. و کذالک الیوم تنسا، نتیجه این میشه که امروز تو باید به فراموشی سپرده شوی. تو دنیا فراموش کردی، تو آخرت فراموش میشوی. آیه که امشب میخوام بخوانیم این آیه است، 127. و کذالک نجزی من اسرف، ما این گونه مجازات میکنیم کسانی را که اسراف کردن. کلمه اسراف یه کلمه آشنایی است برای ما. من خودم هم تو همین هفته رفتم دنبالش. الان تا ما میگیم اسراف، اسراف یعنی چی؟ زیاده روی. مثلا اسراف تو آب یعنی خیلی مصرف نکن، به اندازه مصرف کن. تو فرهنگ قرآن این معنا درسته، یه معنا دیگه هم داره. یه وقتی میگیم بیرویه به کار بردن، یه وقتی میگیم غلط به کار بردن، یعنی عضوی رو خدا داده به ما به نام چشم. اگر با این چشم به نامحرم نگاه کنیم، زیادم نه کم، قرآن به این میگه اسراف. دامن برای ما قرار داده، اگر ناپاک دامنی کنیم، قرآن به این کار میگه اسراف. قرآن به عمل قوم لوط که به جای اینکه راه خدا را بروند، یعنی ازدواج، رفتن دنبال همجنس بازی، می‌فرماید اونها اسراف کردند. این جور جاها اسراف به معنای زیاد مصرف کردن نیست، به معنای اینکه غلط مصرف کردند. مثل اینکه حالا من اینطور مثال می‌زنم، یه خودنویسی یه نفر به شما هدیه داده. خب هدیه رو باید درست به کار ببریم دیگه. درست به کار بردنش یعنی حرف خوب بنویسیم، با خط خوب بنویسیم، درش رو ببندیم که جوهرش خوش نشه. حالا اگه بیام این خودنویس رو روی این دیوارهای آجری سنگی فشار بدیم اون سرش بشکنه، بعدم قشقش بخندیم. یا یه دوچرخه یه کسی هدیه داده، بریم بالای بلندی کوه مثلا دوچرخه رو پرت کنیم پایین، بعدم بخندیم عجب صدایی داد. به کار بردن نعمت در غیر از اینو لغت نویسانم گفتن، یعنی نعمت این امکان برای منظوری به ما داده شده، در غیر از اون مسیر به کار ببریم میشه اسراف. یا بیش از اندازه بی رویه خرج کنیم، مصرف کنیم، میشه اسراف. و کذالک نجزی من اسراف، یعنی ما اینگونه مجازات میکنیم مصرفین را. آیه قبل چی بود؟ آیه قبل این بود که خدا را فراموش کرده، آیات خدا را فراموش کرده. چجور معنا کنیم؟ به این معنای دوم، یعنی خدا عقل بهش داد، از این عقل استفاده نکرد. فطرت بهش داد، از این فطرت استفاده نکرد. قرآن براش فرستاد، آیه براش فرستاد، نه 10 تا، نه 100 تا، نه 1000 تا، 6000 آیه، آیات بینات، روشنگر. اگر کسی از این امکان استفاده نکنه یا بد استفاده کنه، بعد استفاده کنه یعنی مسخره کنه. آقا قرآن یک کتاب قدیمیه، الان دانشمندان آلمانی این رو میگن، حقوقدانان فرانسوی این رو میگن، تو کانادا یک کسی پیدا شده. خب این اسرافه. اسراف یعنی کاربرد غلط. امکانی رو خدا برای ما ایجاد کرده، یا از اون امکان استفاده نکنیم، یا بی‌رویه استفاده کنیم، یا غلط استفاده کنیم، به اینها میگیم اسراف. اینا اسراف کردن. ولم یؤمن به آیات ربه، به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. خب و لعذاب الاخرت اشد و ابقا. آدمایی که خدا رو فراموش میکنن تو همین دنیام سیلی میخورند. آیش رو خوندیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. تو زندگیش پیچ میفته، گرفتار میشه، پریشان میشه. این مال دنیا، اما عذاب آخرت اشد یعنی سختتر، ابقا یعنی طول میکشه بیش از عذاب دنیایی. آیه بعد، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون. آیا کافی نیست تاریخ گذشته را این آدم ها برن بخونن؟ قرون جمع قرنه. الان من از شما بپرسم قرن یعنی چی؟ جواب میدید که 100 سال یا 80 سال. این معنا درسته، یه معنا دیگه هم داره در قرآن. قرون به معنای آدمایی که توی قرن زندگی میکردن، یعنی امتهای قبل، ملتهای قبل. آیا این آدم ها که آیات خدا رو فراموش کردن کافی نیست براشون برن تاریخ گذشته رو بخونن؟ یمشون فی مساکنهم، تو خونه همونها رفت آمد میکنن. الان خونه هایی که ما زندگی میکنیم خونه کیه؟ خونه چه میدونم، ما رفتیم بنگاه و از یک چیز خریدیم. بعضی ها میدونن، مثلا میگه این خونه چنان ارتش بود زاهدیه، این خونه هویداه، این خونه فلان کسه. بعضی ها تو همچی خونه های بعید توی مسجد باشن البته، ولی حالا هستن بعضی ها. را میره تو همون خونه، تو همون شهر زندگی میکنه. یادش میره شاه کی بود، فرح کی بود، اشرف کی بود. یه همون بیماری فراموشیه. آیا کافی نیست این؟ بعضی ها من دیدم این تاریخ گذشته رو تو خونه شون که میرین تو قفسه نوشته، مثلا یه کتاب مادر فرح نوشته برای خاندان پهلوی. خب بارکالله شما هم تاریخ میخونی، میگه حاجی آقا من برای عکساش خریدم. برای عکساش خریده. تاریخ رو میخونه برای سرگرمی. میگه این تاریخه رو ما گذاشتم کنار متکام، هم تو میخونم تا خوابم ببره. نه، تاریخ باید خواب رو از سرت بپرونه. تاریخ بیدارگره. آیا کافی نیست؟ یعنی تاریخ خودش یاداوره، مذکره. یکی از مصادیق ذکر تاریخ گذشته. نگاه کن این کاخها، کیا توش رفته آمد میکردن، چه کسافتکاری های میشد در این ساختمان ها، چه جنایاتی، چه تصمیماتی. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. در قرآن کریم برای عاقل چند تا کلمه به کار رفته. یکیش خود همه عاقله. عاقل از ریشه اقال یعنی افسار میاد، حیوانی که چموش هست بخوان کنترلش بکنن افسار میزنن. انسان هم اگر بخواد خودش رو کنترل بکنه یه دستگاهی خدا تو وجودش قرار داده به نام عقل، این مدیریت میکنه خودش. این یک کلمه. یک کلمه دیگه اولول الباب، یعنی اونایی که مغز دارند، خردمندان. یک کلمه دیگه که تو قرآن هست به معنای عاقل ها هست، اول نوها. ترجمه های قرآن رو نگاه کنید، ترجمه کرده عاقل ها. شما بگید نوها میگه همون نهی نیست؟ اونطوری نوشته. چرا همونطوری نوشته میشه؟ چه ربطی داره نوها به معنای عاقل؟ اینطوری میگن ربطش اینه که عاقل ها نسبت به نهی هایی که خدا فرموده این کارو نکن، پیغمبر فرموده این کارو نکن، ایست میکنن، توقف میکنن، عقل بهشون میگه این کار بد رو انجام نده. لذا این کلمه رو براشون به کار برد. ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، یعنی خردمندان اینا رو به عنوان آیات میبینن. تاریخ گذشته را، آدمایی که آمدند و رفتند و چه جنایاتی انجام دادند، این تاریخ رو میخونه برای بیداری، برای هوشیاری. پیغمبر فرمود اغفل الناس، غافلترین مردم، من لم یتعظ به تغییر دنیا من حال الی حال، کسی است که این فراز و نشیب تاریخ را، جامعه را دقت نمی کنه. کیا بودن؟ چقدر وقت بودن؟ چه جور شد رفتن؟ بعد از اونها کیا اومدند؟ این حکمرانانی که آمدند و رفتند، بخوانیم تاریخشون رو. تاریخ بهترین معلم، صادقترین واعظ، که هر کس عبرت نگیره شایسته توبیخه. از تاریخ استفاده کنیم. من یه وقتی بررسی کردم از 6000 آیه قرآن 3000 آیه تاریخه. یعنی آدمای شبیه ما بودند، تلخی ها، شیرینی ها، پیروزی ها، شکست ها، تجربه ها به جا گذاشتند. بعد خدا به پیغمبرش میفرماید اتلو، بخوان این تاریخ گذشته را برای امتت، این به درد میخوره. از این آیه میفهمیم علم و اطلاع به تنهایی کافی نیست. آقا من بلدم تاریخ ایران رو، از ساسانیان و اشکانیان و عرض به خدمت شما اینا رو همه رو نه، دونستن تاریخ نه، عبرت گرفتن از تاریخ لازمه. دونستنش معلم تاریخ هم میخواد حقوق بگیره، مجبور همونها رو به دانش آموزا یاد بده. این آیه به ما می‌فرماید مناطق مخروبه و ویران شده برای هر صاحب عقلی مایه اندیشه است. خب ما عتبات که خدا قسمت میکنه گاهی میریم، دیدیم به خاطر شرایط عراق کم شده به مدائن هم برویم، که قبر سلمان فارسی هم. اونجا بریم، اون ایوان مدائن اونجا هست، خراب شده، ولی میفرم وایسا همین خرابه رو نگاه کن، راجبش فکر کن. الان شما به شهر شام میرید، از هر مرد شامی در دمشق بپرسید که معاویه چند تا کاخ داشته، کاخ سفید، کاخ سرخ، کاخ کو، کاخهای او جواب ندارن. به تاریخ مراجعه میکنی، میگه خود عباسیان، خود امویان به خاطر اینکه در آینده مفتزه نشن، کاخهای معاویه رو با دست خودشون خراب کردن، که اصلا ناظر نداشته باشه، گردشگر نداشته باشه. الان شما در شام بپرسید قبر یزید کجاست، همه به هم نگاه میکنن. یزید، خب یزید یک کسی بوده عربده میکشید، قبرش کجاست؟ مسجد اموی قبریه، او یه یزید دیگه هست. حالا اون که در تاریخ آمده میگن معلوم نیست تو بیابونا گرگا خوردن، یعنی مخفیش کردن، اصلا نذاشتن ما یه عبرت باشه. قرآن راجب فرعون اینو میفرماید، خیلی از فرعونیان غرق شدند و کسی جسد اونها رو، ولی خود فرعون رو خداوند نعشش رو آورد رو ساحلها، رو اون شنها همه ببینند. بعدم مومیایی کردند و تو اون مقبره ها، تو همین الانم فکر میکنم باشه. این آیه به ما میگه گردشگری از دیدگاه قرآن متفاوته با گردشگری که الان تو دنیا وجود داره. الان گردشگران برای چی گردش میکنن؟ یکی برای سیاحته، بشکن میزنند و میبینند و وسطش گشنشون میشه، نوشابه میخورند و کافی شاب میرند و چه میدونم بعد پیتزا میخورند و بریم حال بقیهشو ببینم، برای خوشمزگی سرکله میزن. یا به لحاظ زیبا شناختی این کاشی مثلا چجور معرقه یا رنگش چجور تهیه شده، یا به لحاظ فنی با عبرت کسی نگاه نمیکنه. من چندین بار همین کاخهای شاه ایران رو رفتیم، یه مهمانی به ما رسیده بود برای چندمین بار رفتیم اونجا، بعد من نگاه کردم این آدم هایی که الان مثلا کاخ سعدآباد رو میان ببینن با یه دید جامعه شناسی نگاه کردم، یه همش مسخره بازی دارن میارن. اول که بعضی میگن که این که دیگه چیزی نیست از این بهترش رو، بله یعنی یه نفر حرف از عبرت نمیزنه. اینا چی بودن؟ چه کردن؟ تو زمان خودشون تا مغز استخوان مظلومان را سوزاندن. کی بودن اینها؟ نه گردشگری ما همین الان هم دنباله، یعنی الان آقای زرقامیه دیگه. آقای زرقامی رو دعوت کنیم تو همین مسئله. خب آقای زرقامی، خدا قوت خسته نباشید، شما در چه حال هستی؟ حال ما پیشبینی میکنیم. اولین چیزی که بگه بله ما برای جذب گردشگر این کارا رو کردیم و گردشگر رو اگر دو برابر بشن اینقدر دلار وارد میشه و چقدر برای مملکت خوبه و بعید میدونیم آقای زرقامی تو فکر عبرت باشه. حالا نمیدونم، حالا گناه دیگران البته نباید، ولی نگاه قرآنی اینه، میفرماید ویرانه ها رو نگاه میکنید. شما الان تو همون شهرها زندگی میکنید، در کنار همون ساختمون ها، اولم یهده، یعنی کافی نیست که شما بیدار بشید؟ یعنی با یه نوع نگاه خاصی قرآن میفرماید نگاه کنید. در بازدید از آثار باستانی به جنبه تفریحی و هنری و فنی اکتفا نکنید. نه اینکه اینا بد باشه، نه خب اینها بد نیست. ولولا، این آیه رو یه ترجمه مختصر بکنیم و بریم هفته آینده. ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجلون مسما. یه سوال در طول تاریخ بوده، الان هم هست. اون سوال اینه، حزب الله یا این سوالو میپرسن، از خدا هم میپرسن، بعضی وقتا هم آه میکشن، آه خدا ای جرأت میکردم این سوالا رو میپرسیدم، چرا به جباران، به ستمکاران، به ظالمان وقت میدی؟ خب ریشه شونو بکن دیگه. میفهمن بر اساس حکمت، سنت خدا این است که فرصت بده، فرصت بده. اون آخرای جنگ یک کسی اومد به من گفتش که این منبرایی که تو میری اینا حقه. بعدم چند تا مطلک گفت به ما و تیکه پروند، شما آخوندا دنبال مثلا کسب درآمد و این چیزا هستید، اینا هم دیگه ابزار کار شما. بعد گفت اگه این حرف حقه چرا خدا این صدام رو ذلیلش نمیکنه؟ وقتایی بود که دیگه خیلی سخت شده بود کار بر ملت ایران. گفتم والا شما تو هر دوره این سوال هست، برو دوره امام حسین علیه السلام. خود من که خدا نیستم، من یه اطلاعاتی دارم، یه ذره‌ام نمیشه بهش گفت، خداست، احاطه دارد. او این یزید رو نگهش داشته، این معاویه رو نگهش داشته، این ترامپ رو نگه داشته، دوباره ثبت نام کرد امروز. خبر دارید آقای ما که فرمود دیوانه است که. بعد آقا فرمودن همه دنیا او را به عنوان دیوانه، دوباره امریکایی ها مثل این که میخوان اثبات کنن هویت خودشون. چرا خدا اینها رو نابود نمی کنه؟ فرمود سنت خدا این است، یه چیز رو لازم می داند عمر یک کسی رو طولانی بکنه، رفاه یک کسی را طولانی بکند، تا هر کاری می خواد بتازد، هر کاری تا بقیه امتحان بشوند. حالا پیامبر عزیز ما چه گناهی کرده با این آدم ها سرکله می زده؟ و برای این که آرام کنه خودش رو چه باید بکنه؟ پروردگارا با این ابو جهل، با این ابو لهب، با این ابو سفیان، با این منافقین که خدا هم اراده کرده به اونها عمر بده چه کنه؟ آیه بعد خواهیم گفت. یک، صبر کنه. دو، از ذکر خدا کمک بگیرد. توضیحش اگه زنده بودیم هفته آینده. خدایا به مقام محمد و آل محمد عاقبت همه ما رو به خیر ختم بفرما. شیرینی فهم قرآن را به کام ما بچشان. همه کسانی که ما را با قرآن آشنا کردند بر سفره پیامبر مهمان بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرما.